در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 15 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. عزیزانو سلام گرم همگی ما را پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم در بخش‌های بسیار متفاوت این رادیو همراهی می‌کنم. و البته در صف نخست این همکاران رضا ولیزاده است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با رضا ولیزاده آغاز کنیم.
ممنونم الهه. سلام، شب بخیر. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. رابرت اوبرایان همچنین تاکید کرد که تهران به تعهداتش در چارچوب برجام و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای پایبند نیست. مشاور رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اسنادی که اسرائیل از تأسیسات هسته‌ای ایران به دست آورده است گفت آمریکا می‌داند ایران از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو سایت هسته‌ای جلوگیری کرده است و به تعهدات خود در چارچوب MPT یا برجام پایبند نیست. وی تأکید کرد تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی برای دومین بار به عدم همکاری ایران در پاسخگویی به پرسش‌های این نهاد و ندادن مجوز دسترسی به دو مکان اشاره کرده است. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی کرد، بامداد امروز سه‌شنبه، بامداد دیروز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنان داده نشده است. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نتیجه روند قضایی ناعادلانه و بر اساس اعتراف‌های گرفته شده تحت شکنجه خوانده است. دیاکو رسولزاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی متهم دیگر این پرونده 4 سال پس از واقعه انفجار سال 1389 در مهاباد بازداشت شدند. در بمب‌گذاری مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق 12 تن کشته و 82 نفر زخمی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت 4 کارگر نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور روز سه‌شنبه و همزمان با 30 روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد بازداشت این کارگران در شرایطی انجام شد که امید اسدبگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، همچنان آزاد است. امید اسدبگی همراه با مهرداد رستمی چگینی و تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرد خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه برای لغو خصوصی سازی شرکت، پرداخت دستمزد موفقه و بازگشت به کار نمایندگان کارگران اجرا شوند. و سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود اعلام کرد 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیمالداری استانهایی مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرده و گفته 12 استان به تعداد استانهای با وضعیت قرمز یا هشدار اضافه شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر 3 رقمی شده و طبق آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، در شبانه روز گذشته 179 تن از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا ولیزاده میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین خبرها از وضعیت کرونا در ایران و جهان. دستیار وزیر دادگستری ایران میگوید قصاص با تنابدار در انتظار شیوع دهندگان کرونا است. راستی نگفتم. معاون حقوق بشر دادگستری نیز هست.
یعنی هرچی آدم نگاه میکنه به بعضی از این نظرات منتشر شده توسط آقایون مدیران اون کشور، بیشتر به این نتیجه میرسه که مبادا برخی از اینها مهجور هستند.
ایران در آغاز پروژه توسعه خط آهن چابهار زاهدان هند را از این طرح کنار گذارد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم فرهنگ قویمی همراه ماست تا ما را در جریان آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان بگذره. از ایران آغاز میکنیم و فرهنگ به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. علاوه بر این صحبتی که از ایران گفتم، ببینیم که چند تا استان ایران در وضعیت قرمز هستن، چند تا در وضعیت هشدار هستن، اصلا اوضاع چگونه است؟
با درود خانم الهه، همونطور که در خبرها شنیدیم، به گفته خانم سیما سادات لاری 12 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، مازندران و هرمزگان. در همین حال 13 استان هم در وضعیت هشدار هستند. استانهای تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان، همدان، یزد، خراسان شمالی و کاهگیلویه و بویراحمد. و همطور که هم در خبرها گفته شد، روز سه‌شنبه 179 نفر به علت ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، تا امروز بیش از 13,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران قربانی شدند و شمار مبتلایان هم به بیش از 262,000 نفر رسیده. البته این آمار روزانه‌ای که تنها از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه مورد تردید هست و منابع مستقل و حتی چند نماینده مجلس شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان رو بیشتر از این آمار رسمی میدونند. خانم الهه،
فرهنگ، امروز مدیر کل، البته میگم امروز، منظور روز سه‌شنبه است، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران گفته که بیشترین افرادی که در بیمارستان‌ها بستری هستند حالا سنشون به کمتر از 50 سال رسیده. در این باره چی میتونیم بهمون بگید؟
دقیقاً خانم الهه، خبرگزاری مهر به نقل از حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی این خبر رو منتشر کرده که برخلاف تصور عمومی که سالمندان بیشتر قربانی ویروس کرونا میشن، بیشترین افرادی که در بیمارستان‌ها بستری شدند زیر 50 سال سن دارند. آقای کرمانپور در یادداشتی نوشته که سه ویژگی ابتلای خانوادگی، مرگ و میر جوان‌ها و خستگی کادر درمان از مشخصه‌های موج دوم کرونا در ایران خواهد بود. البته در همون موج اول هنوز هستیم. او تأکید کرده که خستگی کادر درمان، هیجان همراهان بیمار در بیمارستان‌ها و پایین آمدن سن مرگ و میر به گفته او مثل جرقه در انبار باروت است. و خانم الهه، میدونید که کادر پزشکی و درمان با فداکاری‌های زیادی چندین ساعت کار می‌کنند و غالبا هم بیشتر از ساعات کاری خودشون در حال مراقبت و مداوای بیماران هستند. در همین رابطه هم ده‌ها تن از پزشکان و پرستاران تاکنون بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. این رو هم بگم که ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت بر استفاده از ماسک تاکید زیادی کرده و گفته در صورتی که 95% مردم در اماکن عمومی ماسک به صورت بزنند، این ماسک به گفته او از واکسن هم موثرتر خواهد بود.
و ما آخرین سوال و فرصتم داریم فرهنگ عزیز، اون اینه که وضعیت گسترش ویروس کرونا در جهان چجوری بوده؟ یک هشداری سازمان جهانی بهداشت داده، این هشدار چه هست؟
ابتدا حالا که فرصت داریم بذار بریم به کالیفرنیا که پر جمعیت ترین ایالت آمریکاست و 100,000 ایرانی یا ایرانی تبار هم در این ایالت خوش آب و هوا زندگی میکنند. همونطور که میدونید خانم الهه، از حدود یک ماه پیش با کاهش شمار مبتلایان و در این حال فشارهای مالی و اقتصادی، بسیاری از کار و کاسبی ها از سر گرفته شد و در چند هفته گذشته شمار بیماران و قربانیان افزایش پیدا کرده و در آمریکا روزانه در حدود 262,000 نفر به طور متوسط به ویروس کرونا مبتلا میشن. در ایالت کالیفرنیا از دیروز محدودیت‌های شدید از سر گرفته شده و همه بارها، رستوران‌ها، مراکز مذهبی، کلیساها، باشگاه‌ها و فروشگاه‌ها تعطیل اعلام شد. تنها رستوران‌هایی که در محوطه بیرون از مردم پذیرایی می‌کنند با فاصله گذاری‌ها می‌تونند کارشون رو انجام بدن. و این رو هم بگم که شمار مبتلایان در آمریکا از 3,400,000 نفر فراتر رفته و 138,000 تن هم قربانی شدن و در جهان هم بیش از 13,000,000 نفر تا امروز به کووید 19 مبتلا شدن. در پاسخ به سوال شما در مورد سازمان بهداشت جهانی، هشداری داده این سازمان، این نهاد وابسته به سازمان ملل، که اگر به همین صورت پیش بریم وضعیت بدتر میشه و ویروس کرونا در جهان همچنان با ما خواهد بود طی چند ماه آینده. این نهاد وابسته به سازمان ملل ضمن انتقاد از دولت‌ها برای بازگشایی‌های زودهنگام بر استفاده از ماسک و شستن مرتب دست‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی تاکید کرده. خانم الهه،
سپاسگزارم. در مورد تازه‌ترین ها از وضعیت کرونا در ایران و جهان از فرهنگ قویمی میشنیدیم همکارم که از طریق سکایپ با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما و بشنوید که معاون حقوق بشر دادگستری ایران میگوید قصاص با طناب دار در انتظار شیوع دهندگان کرونا است. خبرگزاری موج روز سه‌شنبه به نقل از محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و همچنین دستیار وزیر دادگستری، مجازات شیوع عمدی ویروس کرونا در جامعه را قصاص با طناب دار اعلام کرده و گفته کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خودش به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و غیره موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کنه و در نهایت منجر به مرگ اونها بشه، مرتکب جنایتی عمدی شده و مستوجب قصاص است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا واکنش نشان میدهد.
ما مجبوریم اساساً این رو تعریف بکنیم که چه پیشنهادی، چه توصیه‌ای میتونه قانون تلقی بشه. هر حرفی از هر مقامی که قانون نیست. قانون تعریف داره، قانون اساسی جمهوری اسلامی با همه مشقت‌هایی که برای مردم ایران به وجود آورده تعیین کرده نهادهای قانونگذاری، یکیش مجلس شورای اسلامی است، بعد شورای نگهبان و بازم ممکنه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دخالتی داشته باشه در قانونگذاری، ولی هیچ وقت نمیتونه یک فرد به سبب مقامش هرچی که هست، یه عنوان مثلا حقوق بشری هم دو بالش هست، قانون گذاری بکنه. و آدم واقعا شگفت زده میشه وقتی که میشنوه که یک مدیر جمهوری اسلامی قانون گذاری میکنه و اعلام میکنه و با اعتماد به نفس میگه که یک کسی که کرونا داره و میدونه کرونا داره اگر باعث ابتلاء دیگری بشه، اون وقت میشه به عنوان کسی که قتل عمد مرتکب شده اینو قصاص کرد. اصلا نه سر داره نه ته حرف ایشون، برای اینکه حتی در قانون قصاص هم میدونیم مواردش رو مشخص کرده قانونگذار، یک همچین مفهومی رو برای قصاص مشخص نکرده.
خانم کار، روز سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت به اون چیزی که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بود واکنش نشون داد. محسن هاشمی گفته بود که در مورد کرونا 70% گناه به گردن دولته و تنها 30% شامل مردم میشه. سخنگوی دولت پاسخ داد و گفت نمیدونم که این اعداد و ارقام رو به این دقت از کجا پیدا کرده آقای هاشمی. اما هرچه باشه 6 ماه از آغاز شیوع کرونا در ایران و جهان گذشته و تازه دولت ایران در هفته گذشته استفاده از ماسک رو اجباری کرد. دیدگاه شما در مورد این تقسیم بندی تقصیرها چه هست؟
طبیعی است که دولت ایران اون تکالیفش رو در دوران کرونا نسبت به شهروندان و حفظ تندرستی اونها در اولویت قرار نداده. الان ما گزارش هایی رو داریم که نشون میده که از چه زمانی کرونا ظاهر شده و اینا کتمان کردن و مردم هم که خبر نداشتن، ماسک در اختیار نداشتن و بسیاری کم بودها. و حالا که بسیار مشخص شده که در این موضوع چه تخلف‌هایی داشته و تا چه اندازه مقصر بوده، تقصیر دولت رو هم باید در نظر گرفت، همین که باید پرهیز کرد از این حرف‌ها و این پیشنهادها که امثال آقای عباسی انتشار میدن. چجوری ممکنه در حالی که حکومت به تکالیف خودش نسبت به شهروندانش عمل نکرده، یک بیمار کرونایی رو به جایی که بهترین امکانات درمانی رو در اختیارش بذارن بیان دستگیرش کنن و بعدم اعدامش کنن؟ یعنی هرچی آدم نگاه میکنه به بعضی از این نظرات منتشر شده توسط آقایون مدیران اون کشور، بیشتر به این نتیجه میرسه که مبادا برخی از اینها مهجور هستند و اساسا نمیدونن که قانونگذاری چیه، نمیدونن که وظایفشون در برابر مردم چیه و از همه مهمتر کسی که اون لقب حقوق بشری رو، مسئولیت حقوق بشری رو دنبال اسمش میاد، دردناکه که آدم ازش بشنوه که باید بیمار کرونایی رو اعدام کرد چون باعث شده که یکی دیگه بیمار بشه. اصلا این در سطح دنیا، در عقب افتاده ترین کشورها ما ملاحظه نمی کنیم. جنون‌آمیزه. یعنی در ایران حکومت نه تنها هیچ تقصیری رو نمی پذیره، بلکه به جایی که جبرانش بکنه اون تقصیر رو تشدید میکنه. مثل همین آقا که به جایی که بیاد بگه خب حکومت هم تخلفاتی داشت، همه رو میندازه گردن مردم.
شما تصور میکنید که این نه با مرام حقوق بشری هماهنگی داره و نه حتی با قانون جمهوری اسلامی، خانم کار؟ پس تصور میکنید اصلا چرا چنین سخنانی بیان میشه؟
مدیران جمهوری اسلامی اینا اون صلاحیت رو ندارن. بهترین توصیف این است که فاقد اطلاعات لازم هستند و شخصیت لازم هستند برای پستی که در رأسش قرار میگیرد. حکومتی که شخصی که قرار گرفته در موضع حمایت از حقوق بشر به این سادگی اعدام پیشنهاد میکنه، خب یه حکومت واقعا معیوبیه و تحملش بسیار مشکله. حالا هرچند که به زور مردم مجبور شدن تحملش بکنن. مهمترین موضوع اینه، اگر فرض کنید که مزدورشون این است که ترس به دل مردم بندازن و مثلا مردم از هم دور بشن در این دوران، باز هم زبانی که باید باهاش با مردم حرف بزنن این نیست. زبان اعدام نیست، زبان آموزشه. یعنی باید اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که عقاریر اجباری میگیره، آدم ها رو میاره اونجا مسخره میکنه و بعدم اعدامشون میکنن، باید در این مقطع فقط کارهای آموزشی ارائه بده و نه اینکه اون آدم حقوق بشری حکومتی بیاد بگه حالا باید کرونایی بدبخت رو اعدام کنه و اصلا توجه نکنه که این کرونایی ممکنه مربوط متعلق به خانواده فقیری باشه که اینا اصلا 10 نفرشون توی یه دونه اتاق زندگی میکنن.
معاون حقوق بشر دادگستری ایران میگوید قصاص با طناب دار در انتظار شیوع دهندگان کرونا است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا با رادیو فردا گفتگو میکرد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخشای مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اگر خودمونو در عصر قاجاریه تصور کنیم، شرایط قاجار هم برای ماندگاری این شکلی بود که تحت فشار بود و کشور رو با تکیه بر علمای اسلام و فقها به باد داد، زیر بار قراردادهای مثل ترکمنچای گلستان رفت. و الان هم در این روزگار ما با ترکمنچای چینی جدید که مواجه هستیم، دقیقا حکومت همون وضع داره، یعنی حکومت جمهوری اسلامی راه قاجاریه رو داره میره، اما به بدترین شکلش داره میره، حتی روی قاجاریه رو هم سفید کرده در جنایت، در وطن فروشی. و مطمئنن با توجه به عصر اطلاعات و روزگاری که الان همه در جریان قضایا هستن، نباید بذاریم و نمیذاریم که مملکت ما رو بفروشه. باید به پایان جمهوری اسلامی برسیم، وگرنه دیگه ایرانی نمیمونه که بخوایم ازش به عنوان وطن نام ببریم.
آقای ظریف، آقای روحانی، مردم میدونن شما چیکاره. شما یه مش وطن فروش هستید که برای موندن خودتون حتی تمام حاضرید فقط قم و مشهد و تهران رو داشته باشید، برای تو نظر شما کافیه. تمام ایران رو حاضرید بدید به چین و این و اون روسیه.
این جمهوری اسلامی برای بقای عمر خودش این مملکت رو به رو به نابودی برده، لب پرتگاه کشونده، فقط برای بقای عمر خودش. اون از طرف مازندران، دریای مازندران، این از این طرف کیش و خیلی کارهای دیگه. اینا برای بقای عمر خودشون ایرانو به نابودی کامل میکشونن. اینه که باید مردم فکر بچه‌هاشون باشن، آینده این بچه‌ها تو مملکت. دیگه این آخوندا براشون چیزی نیذاشتن، هر چیزی که بود به تاراج رفت.
اگر خودمونو در عصر قاجاریه تصور کنیم، شرایط قاجار هم برای ماندگاری این شکلی بود که تحت فشار بود و کشور رو با تکیه بر علمای اسلام و فقها به باد داد، زیر بار قراردادهای مثل ترکمنچای گلستان رفت. و الان هم در این روزگار ما با ترکمنچای چینی جدید که مواجه هستیم، دقیقا حکومت همون وضع داره، یعنی حکومت جمهوری اسلامی راه قاجاریه رو داره میره، اما به بدترین شکلش داره میره، حتی روی قاجاریه رو هم سفید کرده در جنایت، در وطن فروشی. و مطمئنن با توجه به عصر اطلاعات و روزگاری که الان همه در جریان قضایا هستن، نباید بذاریم و نمیذاریم که مملکت ما رو بفروشه. باید به پایان جمهوری اسلامی برسیم، وگرنه دیگه ایرانی نمیمونه که بخوایم ازش به عنوان وطن نام ببریم.
مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. همونطور که شنیدید، صد البته که میرسه. 0042-02-2112-2112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنوندهی همچون خود شما در ایران و جهان با ما. و اما عزیزان، اجازه بدید که بریم و یک گزارش دیگه بشنویم. رسانه های هند گزارش دادن که ایران به دلیل تأخیر دهلی نو در آغاز پروژه توسعه خط آهن چابهار زاهدان، این کشور را از این طرح کنار گذاشته. قرارداد احداث این خط آهن در سال 2016 میلادی، 4 سال پیش، و در جریان سفر نخست وزیر هند به تهران امضا شد. ارزش این طرح بیش از 1.5 میلیارد دلاره. شرکت راه آهن دولتی هند نگرانی از تحریم‌های آمریکا را دلیل تأخیر این کشور در آغاز توسعه خط آهن چابهار زاهدان عنوان کرده. و همکارم رضا جمالی گزارشی داره در همین زمینه.
رسانه‌های هند گزارش دادند که ایران به دلیل تأخیر دهلی نو در آغاز توسعه خط آهن چابهار زاهدان، این کشور را از این پروژه کنار گذاشته است. شماری از رسانه‌های هندی از جمله روزنامه دهندو روز سه‌شنبه از قول منابع رسمی در آن کشور که نامی از آنها برده نشده است، گزارش داد که ایران هند را به دلیل دیرکرد در توسعه خط راه آهن چابهار زاهدان از این پروژه کنار گذاشته است. هنوز به طور رسمی دولت‌های ایران و هند در این باره اظهار نظری نکردند. قرارداد احداث خط راه‌آهن چابهار زاهدان در سال 2016 و در جریان سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به تهران امضا شد و ارزش آن بیش از 1.5 میلیارد دلار است. این راه آهن قرار است چابهار را به زاهدان و پس از آن به زرنج در مرز افغانستان و از مسیر دیگر به سرخس در شمال شرق ایران متصل کند. دسترسی به بازارهای افغانستان، کشورهای آسیای میانه و در نهایت اروپا هدف اصلی از اجرای این مسیر ریلی عنوان شده است. به گفته مقام‌های ایران، خط راه آهن چابهار زاهدان سالانه ظرفیت انتقال 7 میلیون تن بار را خواهد داشت. علاوه بر هند، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز از سال 92 در بخشی از این پروژه مشارکت دارد. شهریور سال گذشته با موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 300 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص داده شد تا قرارگاه خاتم الانبیاء نیز بتواند فعالیت‌های عمرانی خود را در آن شروع کند. کنار گذاشته شدن دهلی نو از پروژه خط آهن چابهار زاهدان همزمان شده با رویداد بحث برانگیز سند همکاری 25 ساله ایران و چین، نکته‌ای که رسانه‌های هندی نیز به آن اشاره کردند. روزنامه دهندو همچنین از تحریم‌های آمریکا به عنوان عامل مهم در حذف سرمایه‌گذاران هندی از این پروژه نام برده است. این گزارش افزوده که نگرانی از تحریم‌های آمریکا دلیل تأخیر هندی‌ها در آغاز توسعه خط راه آهن چابهار زاهدان است. هند از مهمترین شرکای تجاری ایران است و تا قبل از لغو معافیت‌های آمریکا دومین خریدار نفت ایران بعد از چین بود. بندر چابهار یکی از راهبردی‌ترین بنادر و تنها بندر آب عمیق ایران است که بدون واسطه در کرانه اقیانوس هند قرار دارد. چابهار برای هند نیز اهمیت راهبردی دارد و از سالهای دور خواستار حضور فعال در این بندر است. رقابت با اتحاد استراتژیک پکن و اسلام آباد و یافتن جایگزینی برای بندر گوادر پاکستان از جمله دلایل استراتژیک دهلی نو در نگاه به بندر چابهار است. این بندر برای هند که میتواند پاکستان را دور بزند و به افغانستان و کشورهای آسیای میانه دسترسی پیدا کند از اهمیت راهبردی برخوردار است. اما هنوز مشخص نیست با اجرایی شدن سند راهبردی 25 ساله ایران و چین چقدر هند به آمالهایش در بندر مرواریدی ایران دست یابد.
فرزانه سیلابی و کیل کارگران نیشکر هفتاده از بازداشت 4 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی به وسیله پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش خبر داده. همزمان یکی دیگر از کارگران نیشکر هفتاده به تحمل 222 ضربه شلاق محکوم شده. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
همزمان با گذشت 1 ماه از اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی وکیل مدافع در گفتگو با امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت 4 تن از موکلینش مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر صبح روز سه‌شنبه به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش بازداشت و به زندان دسپول منتقل شدند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نیز خبر داد که ماموران پلیس امنیت شوش هنگام بازداشت این 4 کارگر هفت‌تپه با آنان با خشونت رفتار کردند. به گفته یه فرزانه زیلابی، آقایان خنیفر و بهمنی در شرایطی بازداشت شدند که به ویروس کرونا مبتلا هستند و دوران نقاهت خود را سپری می کردند. او بازداشت این 2 کارگر را در شرایط کنونی مطابق با قانون، منطق، شرع و اخلاق ندانست و اضافه کرد که محمد رضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز که پیش از این به اتهام توهین به مقامات و نشر اکاذیب و افترا از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود، به 222 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش، حکم 222 ضربه شلاق در شرایطی صادر شد که آقای دبیریان به کرونا مبتلا است و تقاضای تجدید وقت رسیدگی کرده است. خانم زیلابی اشاره کرد که محکومیت محمد رضا دبیریان به گفته او در جلسه‌ای غیرقانونی انجام شد، زیرا موکلش به علت ابتلا به کرونا حضور نداشت و امکان تفهیم اتهام به او و اساساً امکان دفاع متهم از خود وجود نداشته است. بر اساس این گزارش، شاکی این کارگر نیشکر هفت‌تپه رئیس پلیس امنیت شوش بوده است. و وکیل مدافع کارگران نیشکر هفتپه از قوه قضایی خواست تا دیر نشده نسبت به آنچه روند غیرقانونی در پرونده های کارگران هفتپه در دادگستری شوش و محرکین و دست های پشت پرده یان نامید رسیدگی کند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفتپه، استاندار خوزستان و مقام های دولتی و قضایی این استان و نیز شهرستان شوش را متهم به فساد مالی و پشتیبانی از کارفرمای خصوصی شرکت کرده و خواستار برکناری و محاکمه آنان شده بود. این برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران نیشکر هفتپه در شرایطی انجام شده است که حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش از کارگران این شرکت خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. همچنین محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی، با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران گفته بود، کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران‌سازی از فضای موجود از سوی آنچه دشمنان نظام نامید ایجاد نشود. اعتصاب کارگران نیشکر هفتپه یک ماه پیش آغاز شد. پرداخت دستمزد موفقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته های کارگران اعتصابی است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دادگاه عالی ورزش در پاسخ به استعلام فدراسیون جودو ایران مبنی بر به تعویق افتادن جلسه تصمیم گیری در مورد ادامه تعلیق جودوی این کشور اعلام کرد این دادگاه طبق زمان اعلام شده روز 26 شهریور ماه سال جاری حضوری یا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. فدراسیون جودوی ایران به دلیل مشکلات دریافت ویزا برای سفر به کشور سوئیس از دادگاه عالی ورزش خواسته بود زمان این دادگاه را به تعویق بیندازد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران بعد از پاسخ دادگاه عالی ورزش گفته پیشنهاد برگزاری جلسه دادگاه را به صورت آنلاین قبول نخواهیم کرد. در پی جنجال و درگیری در مسابقه دو تیم هوادار تهران و آلومینیوم عراق از سری رقابت‌های دست اول لیگ ایران در ورزشگاه اسلامشهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میثم آقایی بازیکن تیم آلومینیوم عراق را به دلیل تخلفاتی مبنی بر فحاشی رکیک، رفتار غیر ورزشی و صدمه بدنی عمدی به یک سرباز نیروی انتظامی تا اطلاع ثانوی از حضور در تمامی مسابقات محروم کرد. در گزارشی که از شبکه 3 سیما پخش شد، مسئول ورزشگاه اسلامشهر در مورد درگیری در این مسابقه گفته:
بازی متاسفانه بازیکن شماره 10 تیم آلومینیوم عراق هجوم آورد سمت یک از سربازان نیروی انتظامی و بازیکن دیگه‌شون هم همراهی کردن. علاوه بر این که این سرباز رو زدن که الان اعزام کردیم به بیمارستان و وضعیتش هم اصلا اطلاعی نداریم. در ورودی استادیوم هم شکوندن و خسارتی هم این استادیوم زدن.
رویارویی فوتبالی مجلس شورای اسلامی با وزارت ورزش و جوانان با صحبت‌های احسان قاضی‌زاده نماینده مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. قاضی‌زاده با اشاره به احتمال بازگشت دوباره علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال آن را سناریوی مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دانست. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بازنشستگی علی کفاشیان بازگشت او به فدراسیون را تخلف از قوانین توصیف کرده. علی کفاشیان سال گذشته با حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال 5 سال از حضور در ورزش محروم شده بود، اما ماه گذشته با رأی کمیته استیناف این محکومیت به 1 سال کاهش یافت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شرایط اخیر کرونایی و احتمال آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره قوانین تازه‌ای را تصویب کرده که غربالگری تشخیصی برای کرونا قبل از سفر تیم‌ها یکی از مهمترین آنهاست. طبق این تصمیم جدید، اعضای کادر فنی و بازیکنان باید آزمایشات پزشکی خود را 3 روز قبل از سفر از کشور خود به محل مسابقه انجام دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده مجله نیمه‌شب و خود من نرم نرمک می رویم، اما شما بمانید چرا که برنامه هفتگی جامعه و بعد از اون هم موسیقی رادیو فردا در راه هستن. پویا، پایدار و در نهایت سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بخشیدن انقدر موضوع مهم و حیاتی است که حتی در تقویم جهان یک روز مشخص برای خودش دارد. 7 ژوئیه روز جهانی بخشش بود. حتما برای شما هم اتفاق افتاده. ممکن نیست در جامعه زندگی کنیم، با بقیه آدم ها ارتباط بگیریم و نیاز به بخشیدن دیگران پیدا نکنیم. اما بخشیدن دیگران و اساساً توان بخشیدن به خیلی چیزها مربوط و وابسته است. مثلا به رسمیت شناختن سهم و نقش خود و بعد بخشیدن خود. ای بسا بدون این مرحله به مرحله بخشیدن دیگران نرسیم. جامعه که در آن افراد هم دیگران نمی بخشند یا سخت می بخشند چه ویژگی پیدا می کند؟ چگونه جامعه می شود؟ حسین غازیان جامعه شناس در پاسخ به این پرسش می گوید اول باید دید چه شده که در یک جامعه افراد توانایی بخشیدن همدیگر را از دست دادند.
ببینید، بخشش در واقع یک نشانه است از صلح اجتماعی. صلح اجتماعی و مسالمت اجتماعی بین واحدهای مختلف اجتماعی و البته بین افراد. در جامعه‌ای که صلح اجتماعی وجود نداره، یعنی افراد همدیگر را نمی‌بخشند، پیش از اینکه ببینیم که این نبخشیدن چه بر سر جامعه میاره، باید به این فکر کرد که جامعه چی شده که به این مرحله رسیده. چون در واقع ما در یک مرحله هستیم که صلح اجتماعی وجود نداره، بین واحدهای اجتماعی مسالمت وجود نداره و بلکه شاید خصومت جای اون رو گرفته. معنی این وضعیت لحاظ اجتماعی یعنی اینکه ما در جامعه زندگی نمی کنیم. جامعه یعنی ما. وقتی ما نباشه، انسجام اجتماعی وجود نداشته باشه، بخشش هم نزول میکنه. چون بخشش در واقع در جای رشد میکنه که من احساس کنم با بخشیدن چیزی رو ممکنه به لحاظ فردی از دست بدم، یعنی من چیزی رو از دست میدم اما ما چیزی به دست میاریم. اون ما یعنی جامعه. بنابراین وقتی جامعه وجود داشته باشه، من احساس کنم دیگران هم از من هستن، اون انسجام اجتماعی به لحاظ روانی و ذهنی وجود داشته باشه، من احساس میکنم با بخشش چیزی از من ممکنه کم بشه به لحاظ فردی، اما به لحاظ اجتماعی به ما اضافه میشه و من هم یکی از اون ما هستم و بنابراین در جامعه بهتری زندگی میکنم.
از اون میپرسم در این شرایط چگونه فرد میتواند بخشیدن را یاد بگیرد؟
وقتی که واقعا همین احساس کنه که این بخششش هدر نمیره، فراموش نمیشه، نابود نمیشه، بلکه یه جای دیگه، یه روز دیگه به خودش بر میگرده و این مال وقتیست که عمل فرد انعکاس داشته باشه، پژواک داشته باشه، به جایی بخوره و برگرده. اون جایی که قراره بخوره و برگرده همون جامعه است، یعنی ما. اگر این ما وجود نداشته باشه و پژواکی در کار نباشه، فرد هم کمتر به سمت این بخشیدن میره.
خیلی وقتها ما نمی بخشیم چون توان بازگشتن به موضوع و باز شکافتن آن و دوباره دیدنش را نداریم. چون سخت است که به آنچه گذشته بازگردیم و بار دیگر دربارش فکر کنیم و سخت‌تر از آن دربارش حرف بزنیم. سخت است که در برابر کسی یا چیزی که رنجمان داده یا به ما آسیب زده بنشینیم، به اون نگاه کنیم و بخواهیم ببخشیمش. برای همین این هفته در مجله جامعه به سراغ شکیب نصرالله، روان درمانگر از دانشگاه مگیل کانادا هم رفتم. از او میپرسم چگونه میتوانیم بخشیدن را تمرین کنیم.
همیشه برگردید به اون قضیه، پنهانش زیر خاک نکنید. حداقل یه بار حداقل مطمئنا تلاش بکنید که برگردید به اون قضیه، ببینید که با هم میتونید درباره صحبت که جوانبش رو درک کنید و وقتی اتفاق میفته عصبانی نباشید. موقع صحبت وقتی اگه عصبانی هستید اصلا صحبت رو بذارید کنار. مخصوصا در مورد چیزی که آدم خیلی در موردش ناراحته. اگه ناراحت یا عصبانی صحبت فایده نداره. وقتی ناراحت عصبانی نیستید، برگردید به اصل اون قضیه و سعی کنید عدالت رو یه ذره برقرار کنید. وقتی این کار رو میکنید محبت رو بیارید جلو، رو محبت حساب باز کنید و بگید به زبان، بگید من دوستت دارم ولی از این کارت اینطوری ناراحت شدم، این کار دل منو شکست، چی شد اینو گفتی؟ و طرفم واقعا بهش این فرصت بدید و بگید که ببین، یادش بعد بگید گاهی اوقات ببین به نظر من ممکن است در مورد این قضیه به توافق برسیم، ولی فقط من میخوام که تو من ناراحت نکنی. اونم میگه بابا من تو رو نمیخوام ناراحت کنم. بعد شما این رفته میبینید که قضیه رو حل نکردید، اما حس عجفتتون خوب شده و شاید در طولانی مدت تر اون مسئله رو هم بتونید حل کنید.
بخشیدن رفتاری است که با غرور هم ارتباط مستقیم دارد. آیا آن کسی که میبخشد یا برای بخشیدن گام برمی‌دارد الزاماً آن کسی است که از غرور انسانی خود صرف نظر می‌کند؟
نبخشیدن توانایی نیست. بخشیدن تواناییه که گاهی اوقات نباید ازش استفاده بشه در مورد یک کسی که اشتباه خودش نمیفهمه و به ظلم ادامه میده، سرکوب ادامه میده. اما همیشه اینو بدونید، بخشیدن تواناییه، به قدرت اضافه میکنه.
آقای نصرالله تاکید میکند که بخشش رفتاری است که باید در شرایط درست انجام شود.
بخشیدن خیلی شرایط داره. این که تو جامعه ما ایران میگن ببخش بگذر، این غلطه. بخشیدن با یه بخشی از حس عدالت باید انجام بشه، یعنی طرف باید عذرخواهی بکنه.
با این حال او پیچیدگی ها و تعارض هایی را که در روابط میان افراد پیش می آیند از جمله فرصتی هم برای رشد و یادگیری بیشتر می داند.
دلخوری و ناراحتی هایی که بین ما به وجود میاد نباید همیشه به چشم بد بهشون نگاه کرده بشه. ما یاد میگیریم به خاطر امتحانات و سختی هایی که تو زندگیمون به وجود میاد. یعنی الان روانشناسی جدیدتر نشون میده که زخم هایی که ما بر روان و روحمون میخوره به خاطر مخصوصا روابط، اتفاقا اینها میتونه به آدم یه چیزایی یاد بده، به شرط اینکه آدم یه ذره کنکاش بکنه توشون، یه ذره درکشون بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در زندگیمون نداشته باشیم از این زخم‌ها، از این قهرها، از این مشکلات، ولی وقتی روشون بتونیم کار کنیم اون موقع میبینید که اتفاقا اون یادگیری از اون سختی‌ها در میاد. چطور شما میتونید رشد کنید، چطور به رشد طرفتون میتونید کمک کنید، چطور با نگذشتن از بی‌عدالتی باعث میشید که طرفتون رشد بکنه. خب اینها باعث میشه چی؟ شما یاد بگیرید و این یادگیری یافته شماست. بهاش ممکنه به نظرتون سنگین بوده، اما این در حقیقت برداشتی که شما از این خرمن کردید.
از طرفی بخشش علاوه بر آن که به گفته آقای نصرالله یک توانایی است، یک مهارت هم هست. مهارتی که فرد و به دنبال آن جامعه می توانند بیاموزند یا نیاموزند. همین که یاد نگرفته باشیم چگونه با تعارض‌ها و اختلاف نظرهامان با دیگر اعضای جامعه روبرو شویم، راه را بر بخشیدن به عنوان یک رفتار صلح‌آمیز و یک مهارت آموختنی می‌بندد. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید فقط هم این نیست، مهارت‌های دیگری هم هست که اغلب در جامعه ایرانی در جریان رشد و فرایند اجتماعی شدنمان نمی‌آموزیم و جامعه‌ای می‌شویم که بخشیدن برایش دشوار است.
فقدان مهارت‌های دیگر هم هست. مهارت‌های بیانی کافی نداریم برای بیان گفتاری و به کار بردن کلمات. مهارت‌های گفتگو و استدلال رو هم ممکنه نداشته باشیم. خود این هم ممکنه به مسئله کمک بکنه. و مهمتر از اون مهارت‌های مذاکره. وقتی ما با کسی اختلاف نظر داریم، خواسته هامون، نیاز هامون یا انتظاراتمون متعارض هست، باید بتونیم در مورد اینها مذاکره کنیم. یعنی یک گفتگوی متقابل توام با بدوبستان که در طی یک مراحل پیش میره و شما چیزی میدید و چیزی میگیرید. اینطوری نیست که شما همه چیز رو بگیرید یا طرفتون همه چیز رو بده. ما این مهارت و این انتظار رو هم باید در خودمون ایجاد بکنیم و مهمتر از هر چیزی شاید مهارت های حل مسئله باشه، چون به هر حال همه اینها موضوع مسئله هایی است که پیش میاد و ما باید برای هر کدومش آماده باشیم و مهارت ذهنی و اجرایی کافی داشته باشیم برای حل اونها. نبودن هر کدوم از اینها احتمال قهر با دیگری رو افزایش میده به عنوان یک ابزار ساده دم دستی و چیزی که ما در طول فرهنگ یاد گرفتیم.
نداشتن این مهارت‌ها و نیاموختن آنها در پروسه رشد سبب می‌شود سخت‌تر ببخشیم. از یک تصادف رانندگی در خیابان گرفته تا مسائل بزرگتر، نبخشیدن می‌تواند راه را بر زندگی آرام‌تر و سالم‌تر و صلح‌آمیزتر ببندد. حسین غازیان، جامعه شناس.
طبیعتاً آینده چنین جامعه‌ای که درش بخشش نم کشیده باشه، سست شده باشه و جدی نباشه، اینه که خصومت اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه و امکان صلح اجتماعی بین واحدهای مختلف کاهش پیدا می‌کنه.
روز بخشش شاید زمان خوبی است که به بخشیدن فکر کنیم. بخشیدن آدم‌ها و اتفاق‌هایی که از آنها آزرده‌ایم. و ای بسا قبل از هر چیز و هر کس دیگر، بخشیدن خودمان. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.